بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دوشنبه است، سوم اردیبهشت 1403 و 13 شوال 1445 در خدمت دوستان و سروران بزرگوار بعد از مدتی طولانی. اولین جلسه است که میخوایم بحث تصویرسازی از تاریخ صدر اسلام رو با تکیه بر حیات شریف حضرت امیرالمومنین علیه السلام دنبال بکنیم. خیلی تشکر میکنیم از برادران و دوستان مدرسه دعا که در واقع بانی و میزبان این جلسه هستن، همونطور که دو سه سال در واقع میزبانی کردن بحث ما رو در مورد حضرت فاطمه و فاطمیات، به اصطلاح حضرت خدیجه کبرا، حضرت فاطمه زهرا و حضرت زینب و ام کلثوم علیهم السلام. آقای اخوه، السلام علیکم و رحمت الله. فتح سخن بفرمید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که حال همه خوب باشه. خیلی خوشبختیم که در خدمت همه دوستان هستیم. همیشه امین علیه السلام قلب ها نورانی بشه و جسم و جان ها انشالله به تقرب الهی برسه و برکت صلوات بر محمد آل محمد.
اللهم صل. آقای خود، ما خیلی ذوق میکنیم از شروع دوباره این جلسه و خیلی خوشحالیم استفاده بکنیم از فرمایشاتتون. من یه مقدمه ای رو اگر صلاح بدونید خطاب کنم، بازم طبق روالی که همیشه وجود داشته هر جور صلاح بدونین بحث رو پیش ببرید. ما واسه این که بحث امیرالمومنین علیه السلام رو جلو بریم و دنبال بکنیم، خب گزینه‌های مختلفی پیش روی ما هست. چون یکیش این کلن بیایم از این رو از بعد از شهادت حضرت زهرا و اون ایام بعد سقیفه شروع بکنیم، اون 25 سال و بعدم اون 5 سال و به این شکل دنبال کنیم. یک چیزی که به ذهن میرسید در این مورد این بود که خب به هر حال امیرالمومنین سایه به سایه و کنار تمام وقایع و رویدادهایی که توی نزول قرآن، 23 ساله نزول قرآن اتفاق افتاد، بودن، حضور داشتن و قبل از اون حتی، و این که نکات و صحبت‌های گفته شده در این مورد. بعد یه گزینه بود که می‌برد بحثو به یه سمت و سوی دیگه‌ای و یک شروع دیگه. فرمایش استاد این بود که ما بیایم از همون ولادت امیرالمومنین علیه السلام. یعنی این کار یه معنی داره و معنیش اینه که یک سیری از همون دوره حضرت رسول هم داره اتفاق میفته، منتها به روایت تمرکزی که ما بر روی حضرت امیرالمومنین علیه السلام میکنیم. چون شاید هوشیارترین وجود توی عالم بعد رسول خدا و بسیار هم مهربان هستن. ما تمنا داریم و حس میکنیم با تمام وجود که این بحثا به یه سمتی بره که خودشون مدیریت کنن و اداره بکنن و بحث ها رو از این جهت پی بگیرن. ما این بحث امیرالمومنین رو میتونیم از این قسمت، همونطور که استاد قبلا به بنده فرمودن، از در واقع ولادت حضرت امیر، یعنی از پدرشون و مادرشون شروع بکنیم و پیش ببریم. آیا خوب از کلیات این بحث که تفاوتی ممکنه این موضوع داشته باشه با قبل وقتی بحث راجع به امیرالمومنین میکنیم توضیحی داریم یا نه؟
به هر حال ولادت خیلی خاص به ایشون و همیشه گفت که مرکز بشیم روی پدر و مادر، ویژگی های انحصاری این دو تا بزرگوار رو کنیم. بنا جزء کسانی هستند که موحدین خالص حساب میشن و اینها هم که تو قرآن خیلی برشون شأن خاص قائل شده. همینجا شروع کنیم، کم کم بریم جلو ببینیم چی داریم چی نداریم. این از همون ابتدای وجودشون با یه شگفتانه‌ای شدن که خودمون خیلی عجیبه.
از یکی دو تا روایت شروع کنم که خیلی خاص بود تو معانی الاخبار و در مورد نسب شناسی خود امیرالمومنین از زبون خودشون حرف می‌زنن. البته این نکته برجسته این توضیحاتی که امیرالمومنین این هست میدن، چون توی زمان خاصی هم اتفاق افتاده، یه ظرافت و زیرکی حضرت توی معرفی خودشون دارن، اشاره میفرمایین و روش صحبت میشه و منطقا به نظرم رسید بحث رو بیاریم از معرفی خود امیرالمومنین به شکلی که خودشون معرفی کردن، بعد بریم روی وجود مقدس پدر و مادرشون و در این مورد صحبت کنیم. نقل کردن دو تا روایت توی معانی الاخبار صفحه 121، روایتی رو نقل کرده. من از این دو روایت دومیشو میخونم. سعد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام المنبره فقال ایها الناس انسبونی من عرفنی فلینسبنی و الا فانا انسب نفسی. قبلی میگه که این اتفاق، این ماجرا توی بصره هم اتفاق افتاده. وقتی میگیم بصره یعنی بحث جنگ جمل و مباحث اینطوری بوده. حالا به هر حال فکر کنین در واقع یه فتح نمایانی شده، امیرالمومنین رفتن از منبر بالا و اونجا یه چیز عجیبی دارن میگن. میگن مردم نسب منو بگین، یعنی بشناسن، اگرم نگین من خودم میگم، من نسب خودم رو مثلا معرفی میکنه که صدا در بیار باشه. زید ابن عبد مناف ابن عامر ابن عمر ابن مغیرت ابن زید ابن کلاهایی رو به عنوان پدرشون و اجدادشون معرفی میکنن که صدا در بیارم. این من پسرم، من زیدم، اسمم زیده و پسر عبد منافم، عبد مناف ابن عامر عمره و اون پسر مغیره است و اون پسر زیده و اونم پسر کلا، نسل خودشو تا چند تا میرن حالا. فقام الیه ابن کوا. ابن کوا یه شخصیت منفیه توی روایات که جز سران در واقع خوارج بوده، خیلی با امیرالمومنین به اصطلاح جدل میکرده، چالشای خودی میکرد، نوعنم رسوا میشده. حالا اینجا هم دوباره این اون آدم گستاخ است که میاد مقابل امیرالمومنین میسته و میگه که حالا یا هازا، خیلی بیادبانه، ما نعرف لک نسبا غیر انک علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلا. خیلی بدم میگه، ما تو رو اینجوری نمیشناسیم، اونی که ما میشناسیم اینه که تو علی پسر ابو طالب، پسر عبد المطلب، پسر هاشم، پسر عبد مناف، پسر قصی، پسر کلاب هستی. فقال له یا لوک سمانی زیدم. حضرت میگن که پدرم اسم منو زید گذاشت، به اسم جده قصی، به اسم جدش قصی، و این اسم ابی عبد مناف، اسم پدر منم عبد مناف بوده. و غلبت الکنیتو علال اسم، منطقه خب ابو طالب کنیه او بوده که غلبه پیدا کرده بر اسم. و این اسم عبد المطلب عامر، غلبم عامر بوده، و غلب لقبو علال اسم، لقب عبد المطلب بر اسم در واقع غلبه پیدا کرده. و اسم هاشم عمرو علال اسم، و اسم عبد مناف المغیره فغلب اللقب على الاسم. میگن لقب بر اسم غلبه کرد. زید فسمت العرب مجمع، اسم قصی هم زید بوده که او رو عرب به عنوان مجمع، یعنی کسی که جمع کرده و در ساختاری از اجتماع رو ساخته، لجمع ایاها من البلد الاقصى الى مکه، که از یه جای دوری اومد مکه و در واقع حالا اونم ماجرا داره. قبلا گفته بودیم تو یه سری جلسات در ماجرای این جد شریف حضرت امیر رو، که مادرش به خاطر این که این بچه حفظ بشه او رو یه جای دوری به شام میبره، بعدن برش میگرده و جوانی برمیگرده که حفظ جان شده باشه و بعدن هم سروری پیدا میکنه تو مکه و علا پیدا. حالا خلاصه قصی تا میاد مکه الا مکه فقلب لقب و علال اسم، که قصی لقب او بوده که بر اسم غلبه پیدا کرده. حالا ولی عبدالمطلب زمنن در مورد عبدالمطلب هم چون فرمودن که عشرت و اسماء داشته، منها عبدالمطلب و شیبه و عامر. این ده اسمی که عبدالمطلب داشته، یکیش همین عبدالمطلب بوده، یکیش شیبه بوده، یکیش هم عامر بوده. اینجا حضرت امیر روی این ماجرا رفته. من این به نظرم یه جور خاصی به نظر اومد این روایت، حالا استاد درست و غلطش رو بررسی میکنن. اونم اینه که انگاری که حضرت امیر یه زمانه ای داره این مسئله رو مطرح میکنه، نسبش رو مطرح میکنه، خیلی آدم ها به چیزهایی که فکر میکردن میدونن مطمئن بودن. حضرت ور با این پنداره غلط، انگار که مثلا داره یه تکونی میده که خیلی چیزایی که شما تصورتون اینه که میدونید الان تهش رو بلدید، ولی ماجرا اینجوریه که نه، خیلی چیزاست که شما نمیدونید. و این رو در مورد یک جماعتی که خیلی تعداد زیادی از نخبه هاش آدم های از خود راضی و تصور همه چیز بلد و مسائل اینطوری بودن، که خود همین ابن کوا یه دونه از شاخصاش بوده که صداش در اومد و خودشو در واقع به نوعی شاید یکی از اولین روایت هاست که داره خودشو رو میکنه، بعدا دوباره هم از این میشن. من حسن یه همچین چیزیه، یعنی یه سایه ای از پس زمینه توی این روایت میبینم. من این روایت رو برای چی گفتم؟ به خاطر اینکه نحوی داره امیرالمومنین رو معرفی میکنه، حالا ما قبل از ورود به بحث پدر و مادر بزرگوارشون، به هر حال اسم یک کسی رو باید بدونیم. یه روایت دیگه هم هست که خیلی مشهور و معروفه و توی اون روایت در واقع حدیث فضایل اهل بیت که حالا مشهور به مفاخره اونجا اومده بود، حضرت یه تعبیری دارن در مورد خودشون که اونجا به حضرت زهرا میگن که من اسمم علی است که خدا عالی است و اسم علی که اسم من باشه از اون مشتق شد. و بعد حضرت زهرا هم همین ماجرا رو در مورد خودشون به توحید میبرن و میگن منم فاطمه ام از اونجا که خدا در واقع فاطر هست. این قصه اسم داره، یه بابیه، یه مباحثی داره. همونطور که عرض کردم بعضی وقتا ممکنه یه پس زمینه ای هم سایه بندازه روی نقل. حالا من این روایت رو آوردم وسط، ببینیم حاج آقا چی میگن در این مورد و چجوری ورود پیدا میکنن اگر صلاح میدونن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه نسب در خیلی اهمیت داشته و مواردیه که به هر حال نگاه افراط و تفریطی بهش در اقلیای نگاه داشت، که وقتی شما میگین یه نفری از دانیه در ذهنها دیگه های آن خاندان در افراد شکل بگیره و احساس بکنن که اون صفت ها زن استمرار پیدا کرده و این فخر اون خاندان. پس بنابراین یکی از مسائلی که به هر حال به عنوان سوال باید برامون مطرح بشه اینه که مؤمنین چه وجه متمایزی در عرف داشتن، مردم اونها را به چه عنوانی میشناختن، وضعیتشون طوری بوده که یه ویژگی خاصی. یه علامت سوال به نظرم اهمیت داره. دوم که اسمی که الان وجود داره به نسبت اسمی که خود اون خاندان بر فرد گذاشتن چه نسبتی و چه رابطه‌ای برش هست. اسم علی اسمی بوده که برای که ایشون اسمی اسم رو گذاشتن، یعنی که خداوندی اسم رو بر ایشون گذاشته، اسم توسط خداوند بر امیرالمومنین گذاشته شده، پدر و مادر اسم امیرالمومنین رو چی گذاشتن، چرا اسم اون اسم رو انتخاب کردن و چه تمایز اون اسم چه صورتی بوده، چرا مثلا گفتن زید. نکته بعدی که به نظرم بایستی، و نکته سوم، مردم اون زمان فاصله زمانی داشتن نسبت به این اسمایی که میشنیدن، این اسم ها به گوششون بخوره، فیتی در اونها خداوری بشه، بنا بوده واسطه این روایت. این سه تا موضوع به نظرم سه تا موضوعیه که بایستی در دنبالش باشیم. ممکنه بعدیش به صورت مبهم بشه، بعد مطالعاتمون به این نتیجه برسیم که بعد از سپری شدن یه سری تحقیقاتی اینها برامون واضح میشه. یعنی به هر حال اگه شما چیزی اطلاعی دارید راجع به این سه مورد، بسم الله بفرمایید.
از سه تا حاجب بیشتر شد. یکی اولین بحث این بود که ویژگی خاندان امیرالمومنین چیه. حالا قبل از اون حتی میشه اینا میگفت که اهمیت نسب چیه و چه فایده ای داره. دوشو میتونیم بذاریم این که ویژگی خاندان امیرالمومنین چی بوده. سهشو میتونیم بذاریم که در واقع نسبت اسمی که حالا به عنوان زید جناب ابو طالب برای امیرالمومنین پسندیدن به چه صورت است. توی یه جایی من دیدم که حضرت فرموده بودن مثلا یکی از چیزهایی که امیرالمومنین در موردشون مطرح هست بحث حیدر که معنای شیر حیدر رو گفته بودن مادرم این اسم رو برای من گذاشته. ظاهرا اینجوری بوده که این ولد و فرزند توی این خاندان‌های شریف اینجوری بوده که مادر ممکن بوده یه اسمی قرار بده واسه فرزند، پدر یه اسمی قرار بده. حالا دیگه پای خدا هم اومد وسط. حالا استاد به شکل سوال پرسیدن، ولی خدا اینم سوال بعدی بود که علی رو چه کسی گذاشت؟ به نظر میرسه این همون اسمی است که در واقع خدا گذاشته. پدر و مادر چه اسمی گذاشتن؟ نقلی که عرض کردم و خود کلید همین روایتی که خوندیم حکایت از این ماجرا داره برای خود بحث زید. و زید رو تو روایت داره میگه که میبره به سمت قصی. قصی یه نقطه عطف توی اجداد حضرت رسول. گشتن قصی به در واقع مکه، برگشتن شرافت و کنه خلافت و امامت، انگار دوباره برگشته باشه، حکومت حاکمیتیه. چون قصی اینجوری بوده که قبیله دیگه بنی خزاعه میان به قریش در واقع حمله میکنن، داد یه جوری غلبه پیدا میکنن و این قضایای سیاسی این در واقع بله قصی بن کلاب منظورم، این کش و واکش سیاسی باعث میشه که مادر قصی که پسر یتیم هم هست اون رو ببره، خودش اهل شام بوده، پسر رو با خودش ببره و بعد وقتی به سنی میرسه برگردونه بیاد و در واقع با دختر در واقع اون حاکم خزائی که بر بعد از کنار زدن قبیله جور هم هنوز البته قریش شکل نگرفته، یعنی در حال شکلیست، این خزائی ها که اومدن و در واقع غلبه پیدا کردن، میاد با دختر او ازدواج میکنه و بعد از در واقع حاکم قبلی که پدر زن اوست حکومت به دست او میفته و به نوعی قریش شکل میگیره و یه همچین جایگاهی داره. حالا حضرت دارن این زید رو چقدر میشه توی ریشش هم رفت و اون زیادت و این، یا شاید این کسی که خیلی هم داخل محاسبه نبوده، چجوری میشه، حالا استاد چجوری میتونه این رو در واقع بگن ورود میشه کرد نمیشه کرد، این خودشون رو همنام اون میدونن، یعنی انگار تدبیر حضرت ابوطالب که جزء اولیاء الله هم هست و تعابیری داره که از این مرد بزرگ ما میشنویم که با انبیا آشنا بوده، خیلی روشنبین بوده، موحد، بجز این که موحد بوده آدم فرهیخته ای هم بوده، که بزرگوار اسمی که انتخاب میکنه برای امیرالمومنین زید. امیرالمومنین در یک بزنگاهی از این ماجرا یاد میکنه و یادآور اون میشه که اونم به نظر جالب میاد، انگار که داره این روی کار اومدنش بعد از یک دوره‌ای که از خلافت دور مونده باشه رو انگار داره برگردان میکنه به این ماجرای قصی و برگشتش در واقع به، نمیدونم چقدر درست اینا همه گمانه های من، استاد سوالاتی رو مطرح کردن یه جورایی استفهام هایی که بعضی هاشون روش جوابم داشت، منم دارم به ذهنم اونقدی که یاری میکنه دارم یه جورایی جواب. پس یه سوال بحث نسب بود که خودش چه اهمیتی داره، شاید اینو بشه گفتش که اصلا نسب و سلسله نسب رو گفتن و ابهام نداشتن تو این نسب خودش یک دلالتی بر سلامت و پاکدامنی و مباحث اینطوری هم داشته، یعنی یک جور شرافت و اینها مطرح بوده اونم توی اون جامعه و با اوصافی که ممکن داشته. اینکه خاندان امیرالمومنین به چه عنوان شناخته می‌شدن، اتفاقا خاندان امیرالمومنین که بنی هاشم باشن به عنوان پاکدامنی و سخاوت و مباحث از این دست مطرح بودن، فضائل توحیدی و اینها زیاد در موردشون گفته شده. این که ویژگی های خاندان میشه، این که علی علیه السلام چه اسمیست، ظاهر ماجرا اینه که خدا انتخاب کرده، این که پدر و مادر چه گذاشتن عرض کردم، ظاهرا پدرشون بحث زید رو انتخاب کردن برای ایشون، و این که چرا مردم اون زمان لازم بود این اسماء رو بشنون و ظرفیتی توشون احیا بشه، به نظرم این دیگه اصلا نحوه شروع کردنش یه اشراف و تسلطی میخواد که به نظرم استاد اگه اینو باز بکنن خیلی بهتر باشه که در موردش صحبت. اگر آقای خوبت تو این نقطه فرمایشی داریم استفاده بکنیم.
افرادی که اسمایی مثل زید رو انتخاب میکردن که فرزند برکت و زیادت در اینها باشه، برای فرزند بحث از همین که شما فرمودین بحث زیادت، یعنی از همون منجر بشه به زیادتی، شبیه با وقتی که به خود اون زیاد بودن اشاره بشه. دوم به نظرم کسانی که زید انتخاب میکردن میل به عبودیت و عبد بودنشون بوده. من حسم نسبت به زید کلمه ای به نام عبده، عبدی که خالصه در پیشگاه خدا عنایت کرده، توحیدی در این کلمه میبینم. نمیدونم چقدر این چه ولی
ما حتی واسه مشرکان مثلا میگه زید اللات، یعنی همین انگار که بگه عبد اللات، بوت اللات، همین استفاده که ما مثلا عبدالله میکنیم.
بله
ما از زید انگار همین کلید واژه عبد استفاده میکنیم.
به نظرم یکی خود این سه اهمیت داره تو این نامگذاری که به ویژه اینکه امیرالمومنین به این دارن دلالت میدن، میبرن رو بحث زید، اسم خودشون رو میکنن، این دارن جریان عبد بودن رو تاکید میکنن. بس یکی خود وجه تسمیه است که این وجه تسمیه امیرالمومنین به زید نشان دهنده یه نگاه توحیدی از پدر مادر گرامیه ایشون هستش، که این زید یکی روی مفهوم عبد، یکی هم روی مفهوم زیادت، زیادت در خیر مطرح میشه. این بچه تسمیه ما رو به یاد بچه تسمیه ای که خداوند برای حضرت عیسی ذکر میکنه علیه ما، اون فرد به واسطه اون اس پیدا میکنه که این شرافت استمرار داره، هیچ موقعی قطع نمیشه، مرتب از اون یه انتظاری میره. پس بنابراین احتمالا وقتی که حضرت دارن این موضوع رو مطرح میکنن تا امیرالمومنین، یعنی مثلا امیرالمومنین را مایه خیر و برکت ندانن، اگه امیرالمومنین نبود از ما شاید بهتر بود، یعنی یه آیه ایست که بله
فال بعد
کنایه‌ای که باید توجه داشته باشند که این همون کسیه که ازش خیر و برکت انتظار میرفته و الان همون خیر و برکت ظاهرن یه دیت میه رو ندونم. مثل این که شما از انواع اقسام اتهام ها قرار بگیرین بعد پناه ببرین به این که بگین هم فلان اسم گذاشته، فلان اسم رو من بوده، انتظارشون این بوده که من یه همچین صفتی رو داشته باشن، هم صفتی که شما فکر میکنی در من وجود نداره. یعنی خود این برگشته به اس به نظرم به ضعف توجه به این مقوله در نزد افراد. پس این وجه تسمیه بعضی وقت اینطوری میشه که به این تذکر بدید، وجه تسمیه یعنی استمرار این عبودیت و زیادت. مثل این که شما بگین من اسم رو داشتم همزم اسمم همونه ها، یه وقت فکر نکنید اسم من تغییر کرده. توی زید یه تواضع خاصی وجود داره، یعنی نوعا افرادی اسمشون زیده که بازن توش تکبر نیست، بس یه مفهوم عبد داره، یه زیادت در خیلی داره، یه مفهوم تواضع داره. و توی زید یه مفهوم ابهام هم وجود داره که شما نمیدونید از چه جهته. به همین دلیل خیلی وقت تا وقتی میخوان من فلانی میگن زید، مثل که میگیم ایکس مثلا زید، یه زیدی گفت، یه ابهامی داره. و به نظرم این برای بعضی ها این ابهام در مورد امیرالمومنین بود، امیر علیه السلام او رو علی نمیدونن، امیرالمومنین نمیدونن، نمیدونن یه کسی میدونن، یه ابهامی دارن، در ذات خودش طبیعی باشه ولی اینجا ممکنه طعنه و کنایه باشه نسبت به بعضی ها که حضرت امیر را اینجوری میشناسن. چرا؟ چون بعضی وقتا شما میگین ایس مشتق شده از خدا، یه مطمئن میگه اسم من زیده، نسبت هم اینطوریه. این خودش این نشون میده که شما یه پله رفتین عقب و
تلخه. من بچه که شما میگین تلخه، یه حقیقت
خیلی تلخه که یه نفری اسم علی را نگوید و اسم زید را بگوید، بعضی ها عقب نشینی داره میشه، فکر کنین دیگران انتخاب کردن و اسمی که خدا انتخاب کرده که کردن را هم افراد ممکنه بر نتابند یا نپذیرند، چه برسه به اونی که خانیدش مثلا اینو در نظر بگیه عدی رو بی خیالش بشه. یه طعنه و استعاره هست اگه مثلا امیرالمومنین بگه من اسمم زیده، شما نباید خیلی خوشحال بشید که خب این اسم واقعیشو گفته، یعنی این که شما او را زید میشناسید. بله درسته که اون عبد زیادت در خیر داره، یه فرد متواضعیه یا پدر مادرش متواضعه، ولی شما دارین مرجعه و سردوشی که خداوند به او قرار داده که اون سرداریست، اون علمداریست، اون رو نادیده میگیرین. خیلی به نظرم نکته مهمیه که بایستی روش نگاه کنیم. یعنی در واقع توجه به وجه تسمیه خیلی مهمه. شما الان بعد از شنیدن این حرفا یا حتی قبل شنیدن این حرفا به مراجعه میکنین، هیچ وقت دوست ندارین به امیرالمومنین بگین زید، سرتون خواهد به امیرالمومنین همون یا بگین امیرالمومنین یا بگین علی. هیچ وقت دارین که یوهایی یک همچین شخصیتی در فرو بریزه، با اینکه واژه کلمه زید کلمه بدی نیست ولی به معنی اون عقب نشینیه. جواب ما بعد این حرف توجهمون به این جلب بشه که ما با علی را علی بدانیم و اون به اسم علی بودنش افتخار کنیم. اسم انتخاب شده از جانب خداست و درش معانی خیلی زیادی وجود داره. سمت این که بگیم که اسم امیرالمومنین زید است، حتی بگیم که زید یه موقعی هم به این اسم نام نهادن، این حد هم داریم. بگیم زید یه اسمه که خیلی وقت شاید هم لازم نباشه ما اسم بچه هامون رو زید بگذاریم. اگه من عرب بودم هیچ وقت دیگه بعد این قصه ممکنه دیگه اسم بچه هم رو زید نمیگذاشتم، به خاطر اینکه اون یه مدل عقب نشینیه و یه مدل ابهام گویی. حالا به هر حال این تقابل بینه یا این دوتا اسم رو، مقایسه بین این دوتا، مقایسه بین اسم علی و زید، این خیلی مهمه. مقایسه این رو تو ذهنمون باشه، چون انسان در مقایسه ها میتواند تا بفهمه تفاوت دو اسم زید و علی شبیه از خاک تا افلاک، یعنی آن که در خاک است یا تراب است یعنی افلاک. به نظرم این موضوع مهمی. حالا راجبه نسبت هایی که گفته شد یه مقداری بایستی تأمل کرد. بله
مثلا زید ابن عبد مناف مثلا،
بله اینها همشون زمینیشون گفته شده و سمانیشون در بطن او اس مخفی شده.
بله به نظر اینطوری میاد. شما یه سری القاب داریم، اینجا میتونیم بگیریم که علی لقب امیرالمومنینه.
بله
علبه کرده
اونا هم بوده.
شما که خوب میدونین بحث اسم گذاری یه عرف و ادبیاتی توی اهل بیت داشته. اسم گذاری رو که باز میکنیم و روایات رو میبینیم، مثلا نهی شده از اینکه اسماء و صفات الهی رو مستقیما مثلا نسبت بده. مثلا رحمان میگن اسم بچه‌تون رو نذارین، مثلا بذارین عبدالرحمن مثلا. دارم یه جور خاصیه، مخیرم بین این که این فرمایش شما رو این ور ببرم که این علی اینطوریه که بگیریمش به عنوان غلبه لقب بر اسم، در واقع اسم نیست لقب، یا نه چی یه جوری تحلیل میکنین شما یه اهل بیت؟
میشه اون چیزی که خدا نام میگذاره سمته، سمتیه که داده میشه به واسطه اون لیاقتی که فرد مثل حضرت عیسی عبدالله برابر عبدالله، یکیش بالای آسمانه، اینا میشن اون انتظارها و توقعهایی که یعنی چشماندازهایی که وجود داره. خب شما نگاه کنید وقتی میاد خیلی عجیب میشه. شما یه موقعی میگین به یه نفر روح الله یعنی روح خدا، به یه نفر میگین علی، یعنی که هیچ آرزویی و هیچ چشمی و هیچ دستی در بلندای آسمان استقرار داره، به نحوی که نه کسی میتواند به مقام او طمع کند، نه کسی میتواند حتی نزدیک شد. یعنی مفهوم علی خیلی یه مرتبه مفهوم مهمی میشه، که اصلا اینکه یه مرتبه اسم یه کسی رو بگذارن علی خودش یه داستانیه، و چون همین گر خود فرد بخواد خودش همچین چیزی نسبت بده از علوه و ایجاد فساد میکنه. ولی وقتی خداوند به کسی میگه علی، یعنی او رو داره در رتبه قرار میده و او رو مسئله اعلای خودش قرار میده. علی یعنی مسئله اعلا، بالاترین مسئله میشه. این مفهوم مسئله اعلای که تو قرآن هم ذکر میکنه، این
سوره روم،
بله، اینا بالاترین وچه میشه، بالاترین امکان تغییر درش نیست، ترین وچ رو بهش میگن علی، معتبر ترین وچ، وچه باقی الهی رو بهش میگن علی. و خب این تقابل بین علی و زید خیلی مهمه. یعنی امیرالمومنین یه جورایی دارن خودشون رو از پایین ترین حد و پایین ترین سطح معرفی میکنن علی. مثل اینه که یک کسی بگه گیرم من علی نباشم زید که هستم، اینطوری. تو اگر نمیفهمی که من علی هستم، ولی نمیتونی نفی کنی که زید بودن من رو نفی نمیتونی بکنی. مثل اینکه وقت به امیرالمومنین یه مقداری چک و شوفه شدن که امیرالمومنین داره به اسمش رو اشاره میکنند. حالا وقتی که این رو میارن روی گویی اشاره میکنند به یه محرومیت و یه مظلومیتی که در این خاندان از ابتدا ثبت شده و در پیشانی این خاندان شده، اندال یه جریانی از اون محرومیت یا جریانی از قد ناشناسی را دارن مطرح میکنند، که بایستی دنبال کنیم ببینیم اینها چه وجه مثبتی داشتن، چه علیی داشتن، که الان امیرالمومنین داره به اون بچه زیدیتش رو اشاره میکنه.
بله الان
یعنی شما الان بایستی برگردین پدر و اجداد امیرالمومنین و بگین که اینا چه بچه آسمانی داشتن، بچه آسمانیشون رو از روی همون بچه زمینی در بیاری.
بله من کلید واژه عبد مناف میگردم توی اون داده های قبلیمون، ولی یه چیزی حالا دم دستی به نظرم میرسه. یکی از جاهایی که خطاب عبد مناف شده به جناب ابو طالب علیه السلام موقعی بوده که حضرت عبدالمطلب داشتن وصیت میکردن بهشون تو قالب یه شعری، خیلی شعر زیبایی هم هست، ملیح خیلی، میگه اوسی که یا عبد مناف بعدی بعد ابیه فردی، عبد مناف به یگانه ای که بعد از پدر خیش تنها مانده تو رو وصیت میکنه. یعنی لفظ عبد مناف رو برای واقع حضرت ابو طالب روی سرپرستی یتیم که حضرت رسول باشن تعبیر اینجوری میکنن. و یه شعر دیگه ای هم هست، میگن اوسی تو من کنیتهو به طالبن عبد مناف و هوزو تجاربن، تجاربن عبد مطلب به فرزندش ابو طالب گفته، خیلی بهش افتخار کرده، یه وصیت میکنم آن که را کنیه از طالب دارد عبد مناف که مردی با تجربه است، زود تجاربن، یه همچین چیزی گفتن. چیزی به نظرتون میرسه از این جهت؟ حالا من دارم خود عبد مناف رو یه جا یادداشت دارم که نقشش چی بوده.
خیلی خیلی مهمه الان این عبد مناف شبیه همین زید میشه. مناف بایستی یه معنای بلندی داشته باشه که از او اعتبار گرفته باشه. وقتی که این میشه ابو طالب، اون میره به سمت علو، میره به سمت بالا، کسی که از این جهت که ساختار دعا و ساختار مناجات هست در او فعاله.
توی کتابای قدیم که من یه ذره کنکاش کردم دیدم خیلی هم جایی نداره، الکی بوده. مثلا اومدن چون در صدد این بودن که حضرات رو یه جورایی اثبات کنن ریشه مشرکانه دارن، خیلی دنبال این نیستن که بگن اجداد صالحین و طاهرینه، در واقع حضرت رسول موحد بودن. خاطرم این مثلا عبد یه چیزی اسمش می شده، می بردن نسبت می دادن اون عبد بوتی. بردی اینجاست که ما اینا از روی اینکه یه عبد مناف داریم به این نتیجه رسیدن که لابد یه بوتی به نام مناف بوده، بعد اومدن از این سمت بوتشو تراشیدن انگار از روی اسم. کجا معلوم میشه؟ اونجایی که منافو با منات مثلا میگن این منات همون مناف همون مناته، اونجایی که این حرفو میزنن دستشون رو میشه، یعنی مچشون گرفته میشه، معلوم میشه که این از روی اسم بوت تراشیدن، نه اینکه یک بوت وجود خارجی داشته و اینا اومدن مثلا اسم گذاشتن. اینا نمیدونم این موضوع چقدر قابل توجه باشه، این چیزی که عرض کردم.
مهم بود گفتی مناف و یه بزرگ دستی و وقتی میشه این عبد مناف، اون میشه اون کسی که منتسب شده به اون شرافته، شرافتشو داره از یه جایی اخذ میکنه، وصله به یه موقعیت. مناف رو به نام بت گرفتن چون نام بت ها هم همیشه روی اعتبار ها و شرافت ها بوده، اشکال هم نداره. بت رو نمیان که نام بد بذارن روش، باز نام خوب میذارن روش، نام کمالی میذارن. برگردان کردن امیرالمومنین اسمی رو که خیلی هم تو چشم نبوده ولی باز دارن مطرح میکنن، این خودش به نظرم خیلی اهمیت داره. ببین الان ما پس زمینه این اسفا معلوم نیست.
راجب عبد مناف گفتن که لقبش فیاض بوده، در زیبایی ضرب المثل بود تا آنجا که او را قمر البتاح و حالا اینجوری که مثلا انگار خیلی نسل قبل از قمر بنی هاشم، اینجوری قمر بنی هاشم چیز بوده دیگه، جهت قمر بودنش خیلی موضوعیت داشته، قیافه خاص، چهره خاص، یه یوسف گونی بوده که یه همچین فضایی رو داشته. البته وقتی پای یوسف میاد وسط چیز دیگه، پای مظلومیت هم وسطه، یعنی کسی که خرید و فروش میشن در واقع میاد وسط، میاره این ماجر. ولی این چیز خیلی جالبه که او به عنوان فیاض شناخته میشونه،
کسی که میشه سراغه او رو میگیره، باید به معنیه کسیه که اگه کسی ستم دیده میشه طلبه، کسی که در راه میماند بلا فاصله به یاد او میفته، کسیه که شامل بقیه میشه و یاد به معنیه، کسیه که دم دست مردمه، نزدیکه.
دم دست خیلی مهم.
از دست همی بود که دوستان اتصال و ارتباط پیدا کنند به مؤمنین و اسم بلندی دارن در عالم. همین الانش که ما اسم علی رو میگیم یا اسم ابو طالب رو میگیم یا اسمای کوچیکشون رو میگیم، اسم زمینیشون رو میگیم، اسم آسمانشون رو میگیم، دستگیرن خیلی، بدون اینکه ادعا داشته باشن، نه یا بدون اینکه به چشم میاد، بدون اینکه میخوان تو بوق کرنا بکنن کار را میدازن، چیز دارن، سمت دارن در پیشگاه خدا، دست میکنن، راه برای میکنن، به راه میرسونن، خیلی قدرت دارن، توان دارن، درون خودشونن. یعنی شما هر موقعی که اونها رو میبینی احساس میکنی اینا دارن ولی میدونی بسته به یه جایی هم دارن، هیچ وقت در چهره اونها فقر نداری و پریشانی رو نمیبینی، به اونها دارایی رو میبینی و خصوصیات این اسم.
خیلی عالی بود، از شبت خدمت شما. به همین ترتیب بریم جلو، چون اسمای دیگه هم که گفتن خواستم یه چیزی بخونم عبد داشت، میگم اون شبی که از بهار میخونم، بعد دوباره برگردیم روی این اسم ها، یعنی زمین آسمون شده. میگم اون شبی که وجود مبارک امیرالمومنین تو رحم مادر قرار گرفت، تا چند روز زمین لرزه بود. این زمین لرزه موقع ولادتشون هم بوده، این که میگن کعبه شکافته شد و اینها، از باب اینکه من ذهنم میره سمت اسباب و اینها هم به نظرم میرسه، حالا با اینکه حضرات فوق اسبابن ولی بالاخره خود اسباب نشون دهنده عبودیتشون هم بوده. میگن زمین لرزه بود به طوری که قریش به شدت نگران شدن، وحشت افتاد. بیانمون رو ببریم بالای کوه ابو قبیس. ابو قبیس بزرگترین کوه دیگه، ببریم تا از اونا بخوایم این زلزله رو برطرف کنیم. بالای ابو قبیس و لرزش بیشتر شد، تخت سنگ ها حرکت کردند و بت ها با صورت به زمین افتادن. این منظره رو دیدن، دیدن ما در مقابل این امر عظیم طاقت نداریم. اینجا میگن حضرت ابو طالب اومد بالای کوه و در حالی که خیلی انگار به اضطراب مردم هم اهمیتی نمیداد و یه جوری بود انگار همه چیز رو میدید، یعنی یکی از بقیه نبود، اضطرار داشت، اضطراب نداشت. خدا امشب حادثه جدیدی ایجاد کرد، مخلوقی رو خلق کرده که اگر او رو اطاعت نکنید و به ولایتش اقرار نکنید، به امامتش گواه نباشید، این زلزله این تحول آروم نمیگیره، اینقدر ادامه پیدا میکنه که تو تهامه که اون منطقه رو میگن تهامه، از دریای سرخ به این سمت میکنه این باریکه که میگن تهامه، بر شما مسکنی باقی نمیمونه. مردم گفتن ای ابو طالب هر چی تو بگید. دست به سوی خدا بلند کرد، این عبارتش رو چون به اسم رب داشت این تیکش رو میخوام بیدی اسألو که یت المحموده یت العالیه و بالفاطمی یت البیزا دلت علا تهامه رحمت محمدیت محموده تو قسمت میدم و به علویه عالیت قسم میدم و به فاطمیت درخشندت قسم میدم که مهربون باش با این سرزمین تهامه و رحمت تو عنایت کن. میگن با دعا که تموم شد زلزله آروم گرفت. به خاطر سپردن زمان جاهلیت برای رفع گرفتاری‌هاشون می‌خوندن، در حالی که معنیشو نمی‌دونستن و خیلی هم 180 درجه با سیره مشرکانشون خیلی فرق داشت. محمدیه محموده اینو بردم یه چاشنی کرده باشم واسه بحث اسم. نکته به نظرت
خود این تایید کننده همین مطالب بود که نقشه بساطت بوده، این حالت علی در خود پدریشون نمایانه، در واقع این بنده کسیست که دلالت بر علو و هم و فاطمیت داده، خیلی مقام بالاییه. به نظرم نبی نبودن ولی هم نداشتن از جهت اتصالشون به وحی، خاطرتشون در عالم خاندان خیلی کرامت داده و برای این خاندان خیلی عظمت قائل شده. اینا دیگه شدن در واقع یه خاندان جدیدی که منتسب به پیامبر اعظمه و خودشون از بین اقوامی که موحد بودن بلندترند و خاصترند. این خاصتری رو ما چجوری میتونیم درک کنیم؟ چون ما بایستی آل عمران، آل ابراهیم، اینها رو خصوصیاتشون رو از قرآن در بیاریم تا بتونیم بفهمیم که آل محمد که این افرادن چه خصوصیت داشتن. آل محمد در این حال که آل ابراهیم بودن ولی یه بچه آل عمرانی هم داشتن. در فیل بین آل ابراهیم و آل عمران میشه آل محمد که اینا بودن، نماد آل ابراهیم و آل عمران موضوع مهمی میشه. آل عمران نماد بودنشون و عیبشونه که یه کارایی ازشون برمیاد که از نوع انسان ها برنمیاد به دلیل لطافتشون و اتصالشون به غیب. از این جهتی که اینها اهل عبودیتن، اهل زهدن، اهل مناسکن، عبادت های خاصن. حالا شما این دوتا رو که تلفیق میکنین اینا میشن آل محمد، که این درسته که محمد هنوز نیامده و بعد اینها ملحق میشن ولی مجموعه اینها رو بهش میگن آل محمد. و اساساً یکی از ویژگی های آل محمد شکل‌گیری آل قبل محمده. ما بدونیم یعنی حضرت ابو طالب و خاندان گرامیشون اینها آل محمد حساب میشن قبل از اینکه اصلا ممکنه پیامبر حتی متولد شده باشند یا اینکه اسلام به عنوان دین مشخصی علم بلند کرده باشه.
بذارین این نکته رو اضافه کنم، فرمایشتون رو تکمیل کنیم. در مورد جناب ابو طالب یه اسم دیگه هم گفتن، عمران. جالب اینه که در مورد بانو فاطمه بنت اسد هم تو فضیلتش چند تا آیه رو نقد کردن، حالا جای خودش هم نقد میکنیم هم نقد میکنیم ایشان، ولی یکی از آیاتی که نقد کردن که ارتباط داره با اون شب لیلت المبید که خانم فاطمه بنت اسد هم جزو فاطمیات هم دیگه امیرالمومنین میاره، در حال اونها، در تشریح حال اونها آیه از آل عمران گفتن که اونایی که در حالت خوابیده و ایستاده و به پهلو و اینها ذکر خدا رو میگن از سوره مبارکه آل عمرانه که این رو میگه. حالا این فرمایشتون رو با این دوتا گزاره چه شکلی میشه؟ این
من بحثای تخیلی و ندارم، ولی من اون چیزی که مطلب طرح میکنم و اونم اینه که خاندانه امیرالمومنین و پیامبر اعظم که در بین اون جریان حضرت خدیجه هم در عضو اون و همچنین که خاصتا یه جریان و شعبه ای از قریش حساب میشن، یه قدرت وساطتی در عالم دارن، نه اینکه بگیم داشتن. این قدرت برای ما ناشناخته است، میتواند چه و میتونیم ما ازش بهره ببریم. میشه از توش دو تا وجه را بده که اصلا اینا خاصیتشون اینه که رو میکنن به کسی و کرامت خودشون رو نمایان میکنن، رضایت دارن به اینکه جلوه عبودیت نمایان بشه، یه کرامتی در انسان ایجاد میکنن، ولی این کرامت میخوان عبد بودن فرد رو ارتقا بدن، غیبند، یعنی خود نمایی نمیکنن در وساطت خودشون. ما باید بدونیم که اینا واسطند و در وساطتشون هیچ کم و کسری نمیگذارن. دسته این بزرگواران بهره ببره از علمشون، از قدرتشون، از گره گشاییشون، از همه این موارد بهره ببره، در عین این که بتونه خاکی بودن خودش رو، متواضع بودن خودش رو، حفظ بکنه، به بهترین وجه این بزرگواران رو نزدیک میبینه، نزدیک خودش میبینه. اینا دور نیستن، در خیلی از مسائل به راحتی گره ها رو باز میکنه. حالا من نمونه میخوام خدمت همه بزرگواران از روی یقین، نه از روی که هر کسی در همین جلسه مشکلی را از مشکلاتش در نظر بگیره، هر کدوم یک برحال آدم و یه مسائل لاینحلی در زندگی خودشون حس میکنن دارن، بزرگواران توسل کنه، التجا کنه، نحوی که این گره گشایی شدنمون گره در او حالت عبودیت را تقویت کند. این بهره‌گیری اینه، یعنی نیست، قید داره، قیدش هم تقویت عبودیت. اگر این کار رو بکنین بعد ببینین گره باز میشه. اگه شد این جمعیتی که ما هستیم صد و خورده ای جمعیت، حالا ما بکنین بعد هم این صوت رو جدی میشنوند و این تمرین ممکنه مکرر در مکرر اجرا بشه. اوه خاندان را فیاض بدانیم، خاندان نزدیک گره گشا، اونتا فیاضی که نه دم دست هستن، ولی برای کسی که در او جوهر عبودیت فعال بشه، نه که این جوهر نخواد فعال بشه. اینا آدم قصد بکنه امتحان بکنه دیگه، یه برحال بعض چیزا امتحانش خیلی هم ما بایستی در دایره واژگان خودمون امیرالمومنین، حضرت فاطمه و پدر مبارک و اجدادشون رو احضار کنیم. اونها حیفه که در غایب باشن و ما نتونیم از این غیب نزدیک، نمیگم بهره دنیایی، بهره وساطتی، کسی به هر حال گره افتاده تو زندگیش، این گره رو بتونه چکار کنه؟ باز کنه. ما این رو در دایره واژگان و دایره معرفت های خودمون رو پیشنهادی که کردم، انشالله اگه جدی بگیریم به نظرم اثبات خیلی چیزها خواهد شد. از وقت تا تاریخ را باید از نو نوشت، منتها تاریخ را نمیتونید شما چی رو خواهیم بنویسیم. نو نوشتنش حالت رجعت داره، ما داریم یه انسان هایی را دوباره به زندگی این دنیا باز میگردانیم، بستیم ما به وجود بیاریم، نه رجعت نیست، ولی ما بایستیم حضرات ابو طالب و مادر بزرگوارشون رو توی این دنیا چکار کنیم؟ فرا بخوانیم، بگیم که تشریف بیارید، ما با شما زندگی میکنیم، معکم لا معغیره، با شما میخوایم زندگی کنیم، میخوایم الگوی زندگی ما شما باشه، زندگیی که امیرالمومنین شکل بگیره، یعنی اون تو زندگی آدم شکل وجود داشته باشه، تو خونه یاد رفت آمد داشته باشه، بشه فاطمه اش بشه ابو طالب، ایسا میشه تحقق پیدا کنه به شرط اینکه با اراده بکنیم. اونا خیلی نزدیکه به ما، هم نه اینکه ما خیلی مقربیم، اونا خیلی نزدیکه.
خیلی عالی جوان. حالا بعضی دوستان ممکنه از وسط بحث آمده باشن، ما یه روایتی خوندیم که توی اون روایت امیرالمومنین خودشون رو به نامهای دیگری معرفی کردن و در مورد اجداد طاهرینش صحبت شد. حالا نمیدونم آقا با کشش این جلسه هست یا بذاریم واسه جلسه بعدی، این شروع خیلی شروع طوفانی بود. سلام میدونیم الان مثلا بیایم روی این اسم‌ها، چون دو تا مدل داریم دیگه، یه اسم آسمونیشون رو داریم یه اسم در واقع زمینیشون، اونا رو ببریم جلو، یا اینکه اصلا همینجا تو همین نقطه با جنبندی که کردین و میفرمایین بس رو ختم بکنیم واسه جلسه آینده، هر جور سلام بدون
بکنم یه طرف واسه بدین. ما همین فعلا به همین اسم فاطمه بنت اسد و ابو طالب، اسمای آسمانی این بزرگواران، اسمای زمینیشون انشالله توسل کنیم.
انشالله
برسه بعد با یه خیزه خیلی بلندتری این اسم ها رو احضارشون کنیم. در واقع زنه اون خیلی اهمیت داره، ما نیازه به این خلوص، صفا، پاکی و طهارت داریم. اینا طهارت هایی که در زمان خاصی ظهور پیدا کرده و بی نظیر است و هیچ وقت تکرار نمیشه، نشدیم تکرار ناپذیر است. غیر اینکه خود اون رو، ناب اون رو احضار کنی دیگه تکرار نمیشه. یعنی شما چیزی به نام ابو طالب دیگه نداری، دیگه چیزی به نام فاطمه بنت اسد دیگه نداری، یه دونه بود تموم شد،
یگانه
روز. شما باید اون رو چیکار کنی؟ اون رو بیاریش پایین، بیاری تو زندگی، تو میتونی با اون زندگی کنی. اون جوریه که در مدار هستی و در کلمه های خدا امکان صرفش برای تو هست، امکان بکارگیریش برای تو هست. اینطور نیست که او مخفی باشد پیداش بکنی، تو میتونی از او استفاده کنی. حتی میتونی بگی من اگه بخوام طهارتی مثل ابو طالب داشته باشم بهت نشون بدم که این طهارت چه شکلیست، شکل این طهارت چجوریه. خیلی نکته مهمیه. ابو طالب یعنی، یا فاطمه بنت اسد یعنی، نمونه ای از طهارت بی نظیر که در برهه ای از تاریخ بشریت ظهور کرد و به یه طهارت یگانه مثل شد. اینها به هر حال آدم ممکنه بگه اینا نه تو تاریخ اومده نه چیزی، اینا رو باید شهود کرد، باید دید، چون اینها تاریخ نیستن، اینها غیب آسمان ها و زمینن، حاضرن. تاریخ یعنی گذشته، اینکه گذشته نیست، الان هم هست، شدن، نه در تاریخ بودن، فرا زمان و فرا مکان شدن. یه متعلق به سرزمین حجاز دیگه نیست. اصلا این بخواد یه شخصی متولد بشه تکاتو یا تفتر، یعنی سوره شورا و زمین شکافته بشه، خب این چیز دیگه، این زمان و مکان نداره. این داستان مثل خود حضور وحی در عالمه، فرودگاه اون وحی هست، فرودگاه اون. اینا آدم های کمی نبودن، انشالله که با عظمت یاد کنیم، ازشون با عظمت یاد کنیم بهره ببریم. به هر حال ما چند سوایی تو این دنیا هستیم، اونا میتونن لیلت القدر های ما باشن. ما یه لیلت القدر داریم خیر من الف شهر، یه سری آدم های لیلت القدری داریم که اونا میتونن گره های ماه ما رو باز میکنن. انشالله بتونیم از این لیلت القدر هست، اینا لیلت القدر های آدم هست. بحث
نکنیم. بعضی دوستان یه مقداری حسشون اینه که یه ذره دارن پیچیدش میکنن نحوه توسل، مسائل اینجوری نبینید. همین فرمایشی که گفتن، همین توجهی که گفتن به نظرم خودش اثرگذاره. یعنی شنیدن و دونستن این نکات با ندونستنش به نظرم اثرگذاره. اگه تو این زمینه هم استاد نکته‌ای داریم، چون مثل که سوال شده واسه دوستان که حالا چه شکلی، حالا چطوری میشه
توجه به وجه باقیه شی، توسل توجه به وجه باقیه شیش و بقا برای خوده، آرزوی اون بقا رو داشتن و به وجه آرزو آن بقا رو برای خود قرار دادن. نمیش میگن توسل، خیلی هم راحت
یا وجی همین دل. خیلی ممنون از حوصله دوستان و سروران و بزرگوار از استاد عزیز. همین خداحافظی بکنیم و این جلسه رو به پایان ببریم. من نفسم بند اومده حالا. یه ذره سینمون فراختر بشه ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل.